آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه و ارمنستان پیمان‌های عادی‌سازی روابط خود را امضا کردند. شبه نظامیان پاکستان عده‌ای را در مقر فرماندهی ارتش پاکستان به گروگان گرفتند. مقامات قضایی استان تهران 3 تن از بازداشت شدگان اعتراضات ایران را به اعدام محکوم کردند. ساعت 24:12 شب به وقت تهران، 22:30 به وقت جمهوری چک و شهر همینک پاییزی پراگ واقع در اروپای مرکزی. امروز شنبه 18 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر است با 10 اکتبر 2009 میلادی، روز جهانی مبارزه با حکم اعدام. به شما شنوندگان رادیو فردا که در این دقایق آغازین بامداد ایران با ما همراهید سلام میگویم. در این مجله نیمه شبان من مهرداد سپهری همراه با همکارانم 1 ساعت با شما خواهیم بود. اما نخست نگاهی کنیم به سرخط چند خبر از ایران و جهان. به همین منظور بکتاش خمسه‌پور در کنار من در استودیو خبر نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذارد.
ترکیه و ارمنستان پس از نزدیک به 1 قرن خصومت توافقنامه‌هایی را برای احیای مناسبات دیپلماتیک و گشایش مرزها به امضا رساندند. وزیران خارجه ارمنستان و ترکیه ادوارد نلبندیان و احمد دعوت‌اوغلو این 2 پروتکل را شامگاه شنبه طی مراسمی در دانشگاه زوریخ امضا کردند. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، فرانسه و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در میان دیپلمات‌هایی بودند که در این مراسم تاریخی حضور یافتند. پیشتر امضای این توافقنامه‌ها در واپسین دقایق به دلیل نگرانی‌ها درباره لحن بیانیه پایانی به تأخیر افتاده بود، اما تلاش‌های دیپلماتیک این مسئله را رفع کرد. خصومت میان ترکیه و ارمنستان نزدیک به 1 قرن بر سر کشتار بیش از 1 میلیون تن از ارامنه تحت حاکمیت عثمانی در جریان جنگ جهانی اول متمرکز بوده است. ارتش پاکستان میگوید شبه نظامیان در مقر فرماندهی ارتش در نزدیکی اسلام‌آباد بین 10 تا 15 تن را به گروگان گرفتند. ارتش پاکستان پیشتر گفته بود در حمله شبه نظامیان به مقر فرماندهی ارتش 4 مرد مسلح و 6 سرباز کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در این حمله 1 عابر نیز کشته شده است. حمله به پایگاه ارتش 1 روز پس از انفجار بمبی در شهر پیشاور صورت گرفته است که نزدیک به 50 کشته بر جای گذارد. مقامات پاکستان روز شنبه در جریان حمله شبه نظامیان برای مدتی برنامه‌های 2 ایستگاه مستقل تلویزیونی را قطع کردند. این شبکه‌های خبری در حالی برنامه‌هایشان قطع شد که مشغول پخش گزارش‌هایی در زمینه اقدامات ارتش برای دستگیری شبه نظامیانی بودند که به مقر فرماندهی ارتش حمله کرده بودند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پخش برنامه ایستگاه‌های خبری تلویزیونی جیو و سما به مدت حدود 1 ساعت قطع شد. نهاد ناظر بر رسانه‌های پاکستان در پیامی که بر این 2 کانال ظاهر شد اعلام کرد، پخش برنامه کانال‌های مستقل خبری تلویزیونی را تا اطلاع ثانوی موقتاً به حال تعلیق در می‌آورد. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا به نقل از مقامات قضایی استان تهران گزارش داده است که 3 تن از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اعدام محکوم شدند. اتهام 2 تن از آنها ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و اتهام فرد دیگر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده است. نام این 3 تن بازگو نشده و خبرگزاری ایسنا تنها حروف اول اسامی این افراد را گزارش کرده است. این احکام غیر قطعی و قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور گزارش شده است. در عراق مقامات در شهر نجف با استناد به ناسازگاری مشروبات الکلی با شرع اسلام، فروش و مصرف مشروبات الکلی را در سراسر استان نجف ممنوع کردند. این تصمیم روز شنبه با فوریت اجرایی اتخاذ شد. نمایندگان شورای نجف در اطلاعیه تبلیغات بازرگانی مشروبات الکلی را نیز ممنوع کردند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. اما در این مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران در روز مبارزه با حکم اعدام اعلام کرد 3 تن از متهمان حوادث بعد از انتخابات ایران اعدام می شوند. گفتگویی در این باره می شنوید. گفتگوی خواهیم داشت با دبیرکل حزب پانیرانیست درباره دستگیری اعضای این حزب در ایران. حضور جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در خیابان‌های کلن آلمان علیه مجازات اعدام در ایران، گفتگویی با سخنگوی این جمعیت خواهید شنید. آیا محمد خاتمی آنگونه که محافظه‌کاران در ایران می‌گویند با جورج سوروس دیداری محرمانه داشته است یا این صرفاً بهانه است برای حمله به رئیس جمهور پیشین ایران؟ گفتگویی در این باره خواهید شنید. اینها و گزارش‌های دیگر را در مجله نیمه شب می‌شنوید. خبرگزاری ایسنا روز شنبه به نقل از مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد 3 نفر از متهمان حوادث بعد از انتخابات به اعدام محکوم شدند. در پی اعتراض‌های ماه‌های اخیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، هزاران نفر بازداشت شدند که تاکنون حدود 100 تن از آنان محاکمه شدند. مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران گفت احکام اعدام صادر شده برای این 3 نفر به وکلای آنها ابلاغ شده است تا در صورت اعتراض تشریفات قانونی مربوطه را طی کنند. محمد رضا فقیهی، حقوقدان و عضو کانون دفاع از حقوق زندانیان در تهران، درباره احکام اعدام صادر شده به بهروز کارونی اینگونه میگوید:
در ارتباط با احکام اعدام صادره، چون بحث عضویت کسانی که این احکام در خصوصشون صادر شده در سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی ایران مطرح بوده، این قابل پیش بینی بود به عقیده من صدور احکام شدید از جمله حکم اعدام، چرا که حاکمیت این دو گروهی رو معارض بلکه معاند خود میدونه و مطمئناً در پرونده هایی که در خصوص اینها تشکیل میشه بنابر مدارا و تساهل و تسامح نیست، بنابر برخورد شدید هست به جهت نوع رفتارها و اقداماتی که اون گروه ها در سنوات اخیر داشتند.
با توجه به روندی که طی شده در جلسات محاکمه این بازداشت شدگان، این احکام رو شما تا چند اندازه مبتنی بر موازین حقوقی میدونید؟
رعایت موازین قانونی و حقوقی و شرعی در خصوص تمامی متهمان ضرورت داره. موازینی چون انتخاب وکیل، حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری، اتفاقی که در خصوص خیلی از متهمان، نه این کسانی که الان حکم اعدام بهشون داده شده، اتفاقی که افتاد این بود که وقتی متهمان میخواستن وکیلی انتخاب بکنن، به اونها گفته میشد که برای شما وکیل تسخیری ما تعیین کردیم، بدون اینکه اساسا حق انتخاب وکیل و مطابق موازین جهانی، بین المللی و حتی داخلی به اونها تفهیم کرده باشن و به اونها گفته باشن که شما حق دارید که وکیل انتخاب بکنید. مطلب دیگر این بوده که فاصله عمیقی رو مشاهده می‌کردید بین محل استقرار وکلا و متهمان. وکیلی که در کنار موکل خودش نتونه بشینه، نتونه رهنمودهای لازم رو به او بده، نتونه او رو در دفاع از خود کمک بکنه، خب این چه وکالتیه؟ به چه دردی می‌خوره این نوع وکالت؟ سایر موارد از جمله قرائت کیفرخواست عمومی بوده در جلسه اول دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات که چیزی اساساً به نام کیفرخواست عمومی ما نداریم. در جلسات بعدی برای تک تک این آقایان آمدن یک کیفرخواست اختصاصی قرائت کردند. خب این ایراد سوم بوده که ما و همکارانمون این رو خب عنوان کردیم. و حالا ایزوله بودن متهمان در بازداشتگاه برای مدت‌های مدید.
برخی از خانواده‌های بازداشت شدگان که محاکمه هم شدند عنوان کردند که وابستگان اونها، بستگانشون در زندان تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفتند. آیا این موضوع میتونه بر روند دادگاه تاثیرگذار باشه یا حتی میتونه سال برانگیز باشه احکامی که صادر میشه و چگونه میشه صحت سقم این گفته‌های خانواده‌ها رو مشخص کرد؟
اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و حتی موازین بین المللی پیش از قوانین داخلی که به دلالت ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی هستند و محترمند و لازم الاجرا، عنوان می کند که شکنجه و هر گونه اعمال فشار به منظور کسب اقرار و اعتراف و از این قبیل ممنوعه و هیچ وجاهت شرعی و قانونی نداره. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که ادعاهایی که از سوی متهمان و خانواده‌های اونها مطرح میشه چگونه میشه اینو احراز کرد؟ این دردی است که و مشکلی است که سالیان سال داره مطرح میشه. وقتی امکان نظارت وکیل دادگستری بر روند بازجویی‌ها و تحقیقات وجود نداره، وقتی متهم در شرایط ایزوله نگهداری میشه و مدت‌ها این شرایط استمرار داره و کسی از جمله خانواده متهم، وکیل او، کسان او و حتی مقامات عالیه قضایی و نظارتی نمیتوانند ملاقاتی داشته باشند، در یک فضای بی‌طرفانه و آزاد گفتگو بکنند و احراز بکنند که چه شرایطی متهم داشته، خب این حرف و حدیث‌ها معمولاً وجود داره. اگر آقایون این امکان رو فراهم می‌کردند و این نگرانی براشون وجود نداشت که حالا چگونه قضاوت خواهند کرد نسبت به عمل کرده اونها، خب این امکان رو فراهم می‌کردند، می‌گفتن که بیایید نظارت بکنید، ببینید، گفتگو بکنید و از این قبیل. منتهای مراتب این حرف و حدیث ها هست و ما به ضرس قاطع نمی‌توانیم بگوییم تا زمان اینکه متهمان احیاناً با تبدیل قرار آزاد بشن، از زندان خارج شن و در فضای آزاد و بدون محدودیت و مشکل بتونن شرایطی که بر اونها رفته رو توضیح بدن تا بر اساس اون بشه قضاوت کرد.
محمد رضا فقیهی، حقوقدان و عضو کانون دفاع از حقوق زندانیان در تهران بود که درباره احکام اعدام صادر شده برای 3 تن با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ابوالفضل عابدینی، خبرنگار آزاد، فعال حقوق بشر و از اعضای حزب پانیرانیست، در حدود 3 ماه است که در زندان اهواز به سر می‌برد. تعدادی دیگر از اعضای این حزب نیز بازداشت شدند که 2 تن از آنها به نام‌های هومن اسکندری و کسرا آل آسیوند تا کنون آزاد شدند. مانیا منصور در گفتگو با زهرا صفارپور، دبیر کل حزب پانیرانیست، ابتدا از او درباره نام و وضعیت اعضای این حزب پرسیده که همکنون در زندان به سر می‌برند. زهرا صفارپور:
در حال حاضر 2 نفر از اعضای ما، 1 نفر عضو جوان ماست که آقای ابوالفضل عابدینی در اهواز زندانی هستند و مدت بیش از 2 ماه که در زندان هستند. مورد دوم آقای حسین شهریاری هستند. ایشون از اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست هستند که از فردا 15 روزه، یعنی از 5 مهر ماه، ایشون در خانه مسکونیشون اومدن و جلب کردن و بردن، البته به وسیله کلانتری محل. در شرایط خوبی هم به سر نمیبرن هر دوی این عزیز، چون هم آقای شهریار با شرایط سن بالا حدود 72 سال، سنشون بیماری قلبی دارن، و هم ابوالفضل دچار ناراحتی های رساب قلبیه که هر دوی اینها در شرایط مناسبی هم در بازداشتگاه به سر نمیبرن.
بله، آیا با خانواده‌هاشون دیداری هم داشتن؟
بله، من متاسفانه خانواده آقای شهریاری که ایشون در کرج زندان هستن، رجای شهر کرج، از شرایط موجود رضایت نداشتن به دلیل اینکه گویا شرایط زندان نه مساعد ایشونه نه در جایی که ایشون قرار گرفته در شأن و شخصیت یک دبیر بازنشسته آموزش پرورشه که سالهای سال کار تدریس کرده و از نظر روحی خیلی در شرایط خوبی از نظر جا و مکان و قضا قرار نداره. آقای شهریاری 1 بار در این مدت 15 روزی که ایشون به حساب بازداشت بودن دیدار دادن که خیلی کوتاه بود. آقای عابدینی هم با مادرشون صحبت کردن، ایشون هم هر چند وقت 1 دفعه، 2 هفته، 3 هفته شاید بیشتر یه فرصتی میدن که مادرش به دیدارشون میده و خانواده نزدیکشون.
شما میدونین به چه اتهامی در زندان هستن؟ چه اتهامی به این 2 شخص زدن؟
حالا این 2 شخص اتهامشون به نظر من وطن پرستیه، چون پانیرانیستا هیچ حرفی جز دفاع از حقوق ملتشون و جز دفاع از تمامیت ارضی، دفاع از قوانین مملکتی ندارن.
تامی که از جانب مقامات قضایی مطرح شده چی هست؟
اقدام علیه امنیت ملیه. آقای شهریاری به دلیل یک مصاحبه که با یکی از تلویزیون ها 4-5 سال پیش داشته، ایشون محکوم به این جرم شدن. براشون یک سال و نیم زندانی بریدن. هنوزم بعضشون مشخص نیست که چه خواهد شد با این شرایط. آقای عابدینی هم علیه امنیت ملی، چون کارشون آقای عابدینی خبررسانی بوده و خبرنگار هست، خبرنگار آزاده، به دلیل خبرهایی که انتقاده از شرایطی که
یا اقداماتی برای آزادیشون صورت گرفته تا الان
در حدی که اجازه بدن وکیل مراجعه کنه و تا حالا کاری انجام ندادن. آقای شهریاری مشخص نیست و آقای عابدینی دوم آبان ماه دادگاه داره که منتظریم ببینیم جواب دادگاه چه خواهد بود.
شنونده یک گفتگوی مانیا منصور بودید با زهرا صفارپور، دبیر کل حزب پانیرانیست، که درباره اعضای دستگیر شده این حزب با گفتگو میکرد. در ادامه از شما دعوت میکنم به چند پیام که شنوندگان رادیو فردا بر پیامگیر ما گذاشتند توجه بفرمایید.
آقای خامنه‌ای، وقایع بعد از انتخابات به هیچ وجه برنامه‌ریزی شده نبود جز یک چیز، اونم دزدیدن رأی ملت به وسیله دار و دسته احمدی نژاد با چراغ سبز شما.
آیت الله امام خامنه‌ای رهبر الهی و تنها نماینده الهی در زمین است و پیروی از ایشان بر تک تک مردم جهان واجب شرعی و برتر از هر قانون است. کور باز چشمانی که نتواند همچین اقتدار الهی را ببیند، باید دولت ایران زمینه سروب پاشی تمام دولت‌های جهان را فراهم آورد و تنها یک دولت در جهان زیر نظر یک رهبر اداره شود، با آن هم ایران اسلامی و شخص امام العظمی خامنه‌ای.
آقای خامنه‌ای، اکتفا به گزارش‌هایی که از بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی به شما می‌رسد نکنید. حتی برای یک بار هم که شده به خود زحمت دهید و از نزدیک کارهای زشت مامورین اطلاعات و سپاه را ببینید و بعد قضاوت کنید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
ساعت 3 بامداد روز یک شنبه تا چند ساعت دیگر، یک روز پس از روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، نوجوان دیگری در ایران به چوبه دار سپرده می شود. بهنود شجاعی که در هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده، مدت 4 سال گذشته را در انتظار اعدام به سر برده و تاکنون چند بار نیز تا پای چوبه دار رفته است. به گفته محمد مصطفایی، وکیل مدافع شماری از مجرمان صغیر، همچنین یک هفته دیگر حکم اعدام سفر انگوتی، دیگر مجرم زیر سن قانونی، نیز به اجرا گذاشته می شود. به گزارش رویا کریمی از رادیو فردا، ایران تنها کشوری در جهان به شمار می رود که سال گذشته مجرمان صغیر را اعدام کرده است.
ساعت زمان برای او متوقف شده است. در ظهر 28 روز مرداد ماه سال 1384، در همان گرمای تابستان که نبرد میان چاقو و تکه شیشه شکسته با فوران خون بر آسمان پایان یافت، زمان برای بهنود شجاعی متوقف ماند. حالا دیگر مهم نیست که شب 19 مهر ماه 1388 او را به قرنطینه ببرند یا نبرند، به او فرصت ملاقات با خانواده اش را بدهند یا ندهند، شب زندانمان غذای مورد علاقه اش را فراهم بکند یا نکند، بهنود شجاعی به همه اینها عادت دارد. عادت کرده است که هر از چندگاهی به او اعلام کنند که حکم اعدامش به وکیل ابلاغ شده. عادت کرده است که هر سال شبی را در قرنطینه زندان اوین صحب کند. عادت کرده است که زبری تناب دار را دور گردنش حس کند و زیر لب همه آرزوهای برباد رفتهش را مرور کند و عادت دارد که از مرگ بازگردد و باز مقامی مسئول اجرای حکم اعدامش را به تعویق بیندازد تا باز شبی دیگر و قرنطینه دیگر. بعد از آن ظهر خونین در مرداد ماه سال 1384، بهنود شجاعی 17 ساله به اتهام قتل عمد محکوم به قصاص شد. آخرین تلاش برای کسب رضایت خانواده اولیاء دم تیر ماه سال گذشته روی داد، آنجا که عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی، سید محمد مجابی و محمود گلزاری به خانه اولیاء دم رفتند و بخشش خواستند و شادمان خبر آوردند که خانواده اولیاء دم رضایت دادند به دریافت دیه. اما هنوز خبر به بهنود نرسیده بود که خانواده اولیاء دم آن مصالحه را رد کردند و گفتند که خون جز با خون پاک نمی شود. محمد مصطفایی در کنار 34 نوجوان در آستانه اعدام دیگر وکالت بهنود شجاعی را هم بر عهده دارد. او در رد مواردی که منجر به صدور حکم اعدام او شده است می نویسد: اولا در گواهی پزشکی قانونی جراحت‌های وارد به مقتول ذکر شده و علت تامه مرگ نیز عنوان شده است، لکن به ادعای موکل که عنوان نموده تنها یک ضربه به مقتول زده است ترتیب اثر داده نشده. در این مورد لازم و ضروری بود تا مرجع رسیدگی کننده به پرونده از پزشکی قانونی استعلام می‌نمود که آیا بریدگی‌های وارد شده به مقتول هر دو بر اثر اصابت یک جسم برنده است یا از دو جسم تیز و برنده استفاده شده. وکیل بهنود شجاعی همچنین از وجود شهودی خبر می‌دهد که ناظر حادثه بوده و می‌توانستند تایید کنند که تنها ضربات شیشه بر بدن مقتول وارد شده یا ضربه‌های دیگری هم می‌توانسته دخیل در علت مرگ مقتول باشد، شهودی که هیچگاه به دادگاه فراخوانده نشدند. محمد مصطفایی علاوه بر این معتقد است دفاع مشروع یکی از موارد رافع مسئولیت کیفری متهمان است، اما متاسفانه مرجع رسیدگی کننده به پرونده در این خصوص نیز هیچ گونه تحقیقی به عمل نیاورده است، زیرا در این پرونده دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد بهنود شجاعی حتی آن یک ضرب چاقوی مورد ادعای خود را در مقام دفاع مشروع وارد نموده، هرچند که او اکنون از کرده خود پشیمان بوده و تقاضای عفو و بخشش از اولیاء دم را دارد. سپیده دم روز یک شنبه 19 مهر ماه سر نزده، بار دیگر بهنود شجاعی از قرنطینه زندان اوین به حیات زندان منتقل می شود تا باز هم تنها خون را خون بشوید.
گزارش رویا کریمی را می شنیدید. اضافه کنم که در چند ساعت باقی مانده به زمان اعدام بهنود شجاعی، چیزی کمتر از 3 ساعت یا 2.5 ساعت، شماری از کوشندگان حقوق بشر برای کسب رضایت از اولیای دم و اعتراض به اجرای این حکم در برابر زندان اوین تجمع کردند. در ادامه حرکت‌های خیابانی در گرامیداشت روز جهانی علیه مجازات اعدام، برنامه‌ای هم از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در شهر کلن آلمان شکل گرفت. سخنگوی این جمعیت دکتر بهرام بیگدلی در گفتگویی با همکار ما از این حرکت اینگونه یاد کرده است:
ما در هوای بارانی گرد هم آمده ایم، همان گونه که هموطنان ما هم از ترس گلوله و مرگ نمی هراسان به خیابان می روند، ما هم حداقل همکاری می کنیم، هوای بارانی به خیابان آمده ایم. امروز روز جهانی مبارزه برای لغو اعتصام انتخاب کردیم تا مردم ایران و مردم جهان اعلام کنیم که 30 سال پیش که جمهوری اسلامی به قدرت رسید، کشور ایران درش به این تعداد مجازات اعدام وجود نداشت هرگز، بلکه 80 سال پیش از اون مجازات اعدام اطفال لغو شده. صرف نظر از این 30 سال پیش که جمهوری اسلامی به قدرت رسید، 24 کشور در دنیا بودند که مجازات اعدام در آنها لغو شده بود. در این 30 سال که جمهوری اسلامی اعدام رو در وسط خیابان‌ها به صورت تفریح در آورده، در این 30 سال تعداد کشورهایی که مجازات اعدام در اونها لغو شده است به 96 کشور رسیده، 4 برابر شده است. تعداد کشورهایی که بالکل مجازات اعدام درشون وجود ندارد، حتی در کنار گوش ما ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان نمونه‌هاش هستند. ما برای گذر به آزادی و دموکراسی در این کشور راهی به جز این نداریم که در وهله اول از توحش فاصله بگیریم. توحش یعنی اجرای مجازات اعدام برای زندانیان سیاسی مثل محمد رضا زمانی که حکم اعدامش به خاطر شرکت در تظاهرات چند روز پیش صادر کردند، مثل بهنود شجاعی کودکی قرار است اعدام شود و غیره. اینها اسمش توحش است در جهان امروز. جوانانی، بچه‌هایی که در این جامعه رشد می‌کنند، بسیاری دچار مشکل روانی خواهند شد در آینده. کسانی که دیدن مجازات اعدام براشون عادی‌ترین مراسمی هست که در زندگیشون اتفاق می‌افته.
و دیگر برنامه‌های شما چه است؟
مهمترین حرکتی ما در پایان انجام خواهیم داد، ما اعلام کردیم که امشب آسمان کل یک ستاره بیشتر خواهد داشت. ما الان شمع‌های زیادی رو در وسط این مراسم روشن کرده‌ایم، یاد همه جوانان، نداهایی که در این کشور ساله بهش کشته شدن. در پایان یکی از این شمع‌ها رو با کمک بالون به آسمان خواهیم فرستاد و در حقیقت یک ستاره به یاد همه ستاره‌هایی که در ایران به خاک افتادن با آسمان اضافه خواهیم کرد. این پیام حرکت ماست در حقیقت که به این شکل به آسمانی که گوشه‌اش هم در اون طرف دنیا بر سر مردم ایران گسترده است خواهد رسید.
شهرام میریان گزارش میداد در گفتگویی با دکتر بهرام بیگدلی در کلن آلمان. در روزهای گذشته و پس از آنکه یکی از متهمان حاضر در محاکمات عمومی حوادث پس از انتخابات ایران گفت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران طی دیدار خود از آمریکا در سال 2006 با جورج سوروس بنیانگذار مؤسسه جامعه باز دیداری محرمانه داشته است، رسانه‌های دولتی و محافظه‌کار موج حملات خود را به سمت محمد خاتمی آغاز و حتی تکذیبیه دفتر وی را نیز دروغ خواندند. برخی وبسایت‌های محافظه‌کار خبری ایرانی به تازگی چند خط از کتاب هومان مجد را که در سفر به آمریکا همراه با محمد خاتمی بوده به عنوان شاهدی برای ملاقات وی با جورج سوروس آوردند. هومان مجد در گفتگو با رادیو فردا میگوید محمد خاتمی هیچگاه با جورج سوروس دیدار نکرده است. آرش شهرابی از رادیو فردا در گفتگوی با هومان مجد ابتدا از او میپرسد آیا مطالبی که وبسایت‌های محافظه‌کاری همچون الف به نقل از کتاب او تحت عنوان آیت الله به شدت مخالف است، پارادوکس ایران مدرن، مبنا بر دیدار سید محمد خاتمی با جورج سوروس در نیویورک نقل کردند صحت دارد یا خیر؟ هومان مجد:
نه خیر، اصلا من تو کتابم نوشتم که آمریکایی‌ها یه شناخته‌ای بودن در اون سفر آقای خاتمی در 2006 که دلشون می‌خواست با آقای خاتمی ملاقات کنن. مثلا آقای جورج سوروس که خب آدم معروفیه که آمریکایی‌ها می‌شناسن، چون من گفتم آدمایی مثل آقای سوروس و آقای بلوم. بعد آقای بلوم تونست بیاد ملاقات کنه با آقای خاتمی. آقای بلوم یک فاینانسیر، یک سرمایه‌دار آمریکایی هستش که شوهر سناتور دموکرات خانم دایان فاینستاینه. ایشون یه دوستی و آشنایی با جمهور قبلی آمریکا جیمی کارتر دارن و هواپیمای شخصی خودشون دارن، در سان فرانسیسکو زندگی میکنن و بلند شدن اومدن بوستون تنها و اومدن تو اتاق هتل آقای خاتمی که ایشونو ببینن و دیدنشون رو من اونجا بودم و بحث داره این بود که بتونن اگه راهی هست براشون که بتونن کمک بکنن که آقای خاتمی با آقای کارتر ملاقات داشته باشه تو اون سفر انجام بشه، که آقای خاتمی گفتن که نمیشه. و مسئله دیگه این بود که میخواستن فقط آشنایی با آقای خاتمی داشته باشن، چون آقای بلوم کسی بود که خیلی مخالف ادمنستریشن آقای بوش و طرز رفتار آقای بوش با ایران و خیلی براش جالب بود که آدمی مثل آقای خاتمی نظراشونو بشنوه که راجع به اینکه ایران و آمریکا چطور میتونن یه ذره این مسئله کانفرنتیشن رو کم کنن. این بحث 20 دقیقه 25 دقیقه‌ای بود و بیشترم میگم به خاطر این بود که می‌خواستن بگن که این هواپیمای شخصی منم در اختیار شما هست، اگه شما می‌خواید برین اتلانتا. آقای کارتر دعوت کرده بود از آقای خاتمی که آقای خاتمی دعوتشون رو قبول نکرده بودن و همین بس. فقط توی کتاب من سوروس اسپوردم به خاطر اینکه یکی از شخصیتایی بود که دلش می‌خواست بیاد آقای خاتمی رو ببینه، ولی اتفاق نیفتاد و هیچ سفر آقای بلوم به بوستون دیدن آقای خاتمی هیچ ربطی به آقای سوروس نداشت. حالا میدونم که اینجا یه سوء تفاهم شده از طرز نوشتن من که توی کتاب جوری نوشتم، ولی اگه کسی
چون قسمتی از کتاب شما کتاب پارادوکس ایران مدرن رو سایت الف نقل کرده و ترجمه آورده، شما میگید که این ترجمه مطابق اصل نیست یا بد برداشت شده؟
من ترجمهش درست متوجه نیستم. من فارسی من از کافی خوب نیست که بتونم بگم ترجمه خوبی یا بده، ولی اگر نتیجه این قسمت کوتاهی از اون صفحه کتابم هست که آقای سوروس با آقای بلوم اومده با هم اومدن بوستون آقای خاتمی ببینن، اون نتیجه غلطه. اگه درست آدم بخونه متوجه میشه که، یعنی اگه به انگلیسی، و منم به انگلیسی نوشتم کتاب، درست بخونه گفتم کسایی مثل آقای جورج سوروس و آقای بلوم بعد کاما که آقای بلوم اومدن بوستون دیدن. دلیل نمیشه که اسم آقای سوروس، چون توی قسمت اول جمله بوده، که آقای جورج سوروس با آقای بلوم اومده باشه.
شما به عنوان مترجم آقای خاتمی بودید در بوستون؟
هم مترجم بودم، یعنی وقتی صحبت میکنن کمک کنم به، چون مترجم رسمی نداشتن تو اون سفر، همین که به عنوان ادوایزر، بله اصولا توی اون سفرشون، بله با هم سفر کردیم.
آیا جیمی کارتر از طریق مجاری رسمی هم اقدام کرده بود برای دیدن آقای خاتمی؟
آقای کارتر یک نامه نوشته بود برای آقای خاتمی که شما که در آمریکا هستین اگه وقت هست و امکانش هست من با شما یه ملاقاتی بکنم، که آقای خاتمی از طریق همون دفتر نماینده ایران در سازمان ملل جواب دادن که نه خیلی ممنون ولی نمیشه و اصلا هیچ تماس دیگه‌ای نبود، نه تماس تلفنی بود نه تماس نامه‌ای بود، همین یه دعوت بود از آقای کارتر.
شما این وقت گفتگو آقای خاتمی و آقای بولوم حضور داشتید، میتونید بگید که چی میگفتن به هم دیگه؟
ترجمه میکردم براشون.
موضوع بحث چی بود؟
همین موضوع بحث فقط این بود که آقای بولوم میخواست تعارف کنه که هواپیماشو در اختیار آقای خاتمی بذاره که آقای کارتر ببینه و دلش میخواست که ببینه که چه راهی هست که ایران و آمریکا میتونن کانفرونتیشنشون رو کمتر بکنن، چه جوری میتونن جلوی جنگو بگیرن، چه جوری میشه پروپاگاندایی که دولت آقای بوش داره بر علیه ایران چیز میکنه چه جوری میشه کانترش کرد به اصطلاح. بحث دیگه ای نبود، بحث خاصی نبود غیر از این که میخواست فقط یک دیداری بکنه و مسئله جیمی کارتر رو بذارش که رو و بگه که خیلی مهمه که این مسئله گفتگو ادامه داشته باشه و زیاد باشه.
همان مجد با آرش شهرابی از رادیو فردا گفتگو میکرد. در مجله نیمه شب رادیو فردا با من مرتاد سپهری هم رو هستید. در ادامه این مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر از همکارم بکتاش خمسه‌پور باشید.
ترکیه و ارمنستان پس از نزدیک به یک قرن خصومت توافق‌نامه‌هایی را برای احیای مناسبات دیپلماتیک و گشایش مرزها به امضا رساندند. وزیران خارجه ارمنستان و ترکیه ادوارد نلبندیان و احمد دعوت‌اوغلو این دو پروتکل را شامگاه گذشته طی مراسمی در دانشگاه زوریخ امضا کردند. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، فرانسه و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در میان دیپلمات‌هایی بودند که در این مراسم تاریخی حضور یافتند. پیشتر امضای این توافق‌نامه‌ها در واپسین دقایق به دلیل نگرانی‌ها درباره لحن بیانیه پایانی به تأخیر افتاده بود، اما تلاش‌های دیپلماتیک این مسئله را رفع کرد. خصومت میان ترکیه و ارمنستان نزدیک به یک قرن بر سر کشتار بیش از 1 میلیون تن از ارامنه تحت حاکمیت عثمانی در جریان جنگ جهانی اول متمرکز بوده است. ارتش پاکستان میگوید شبه نظامیان در مقر فرماندهی ارتش در نزدیکی اسلام آباد بین 10 تا 15 تن را به گروگان گرفتند. ارتش پاکستان پیشتر گفته بود در حمله شبه نظامیان به مقر فرماندهی ارتش 4 مرد مسلح و 6 سرباز کشته شدند. بر اساس گزارش ها در این حمله یک آبر نیز جان باخته است. حمله به پایگاه ارتش یک روز پس از انفجار بمبی در شهر پیشاور صورت گرفته است که نزدیک به 50 کشته بر جای گذارد. مقامات پاکستان روز گذشته در جریان حمله شبه نظامیان برای مدتی برنامه‌های 2 ایستگاه مستقل تلویزیونی را قطع کردند. این شبکه‌های خبری در حالی برنامه‌هایشان قطع شد که مشغول پخش گزارش‌هایی در زمینه اقدامات ارتش برای دستگیری شبه نظامیانی بودند که به مقر فرماندهی ارتش حمله کرده بودند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پخش برنامه‌های ایستگاه‌های خبری تلویزیونی جیو و سما به مدت حدود 1 ساعت قطع شد. نهاد ناظر بر رسانه‌های پاکستان در پیامی که بر این 2 کانال ظاهر شد اعلام کرد پخش برنامه کانال‌های مستقل خبری تلویزیونی را تا اطلاع ثانوی موقتاً به حال تعلیق در می‌آورد. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا به نقل از مقامات قضایی استان تهران گزارش داده است که 3 تن از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اعدام محکوم شدند. اتهام 2 تن از آنها ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و اتهام فرد دیگر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. اما در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب از شما دعوت میکنم به برنامه دیدگاه‌ها، تکرار برنامه دیدگاه‌ها توجه کنید. برنامه دیدگاه‌ها امشب در ارتباط با جایزه صلح نوبل و برنده اون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست که با وجود گذشته تنها 9 ماه از دوران زمامداریش در کاخ سفید برنده این جایزه شده است. او میگوید شگفت زده است و فروتنانه احساس افتخار میکند. بسیاری هم از اعطای این جایزه به او استقبال کردند. البته برخی هم میگویند این اقدام شتاب زده بوده است. رادیو فردا این رویداد را با چند تحلیلگر از جمله شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 به بحث گذاشته است.
دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
بل پیس پرایز فور 2009 ایز تو بی اوارده تو پرزیدنت باراک اوباما فور هیز اکستراردینری افورتس.
روز جمعه در پی اعطای جایزه نوبل صلح سال 2009، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شگفت زدگی خود را از دریافت این جایزه پنهان نکرد. او در بخشی از نطق خود بعد از دریافت این جایزه گفت:
This award is not simply about the efforts of my administration, it's about the courageous efforts of people around the world.
این جایزه تنها به خاطر تلاش‌های دولت من نیست، بلکه به خاطر تلاش‌های شجاعانه همه مردمی است که در سراسر جهان زندگی می‌کنند و به همین دلیل به همه کسانی تعلق دارد که برای برقراری عدالت و شرافت و عزت تلاش می‌کنند.
باراک اوباما بدون نام بردن از ندا آقاسلطان، دختر جوانی که در روز 30 خرداد امسال در اعتراض‌های خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران به ضرب گلوله کشته شد، گفت: هر کس برای عدالت و عزت تلاش می‌کند باید در جایزه سهیم باشد. بسیاری از دوستداران آقای اوباما از اینکه نوبل صلح 2009 به او داده شد شادمان شدند، چون به گفته آنان آقای اوباما تا همین حالا هم تلاش‌های بسیاری برای دگرگون کردن سیاست خارجی آمریکا و دوری‌جویی از تکروی و نظامیگری کرده است. اما شماری از مخالفانش می‌گویند در حالی که بحران افغانستان و عراق به سرانجام نرسیده، دادن جایزه نوبل صلح به او زود هنگام بود. سمتگیری کم و بیش مشابه با موضع منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هرچند به دلایلی جداگانه. آقای متکی این را هم گفت که اگر این جایزه آمریکا را تشویق کند که سیاست‌های به توصیف او جنگ طلبانه و یک جانب گرایانه دولت‌های پیشین این کشور را به کناری بگذارد، او مخالفتی با آن ندارد. سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها درباره اعطای جایزه نوبل صلح 2009 به باراک اوباما و پیامدهای آن برای جهان و ایران ابراز نظر می‌کنند. شیرین عبادی، برنده نوبل صلح سال 2006 در دنور کلرادو، عباس میلانی، رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا، و نرگس محمدی، عضو هیئت اجرایی شورای ملی صلح، تشکل مدنی و غیر دولتی حامی صلح در تهران. خانم عبادی، نام آقای اوباما و نام شما به عنوان برندگان جایزه نوبل صلح در تاریخ در کنار هم آورده خواهد شد از این پس. وقتی شنیدید جایزه امسال نوبل صلح رو آقای اوباما بردن، چه احساسی داشتید؟
وقتی که این مسئله رو شنیدم، بیش از همه به اولین روز ریاست جمهوری ایشون فکر کردم که دستور تعطیل زندان گوانتانامو رو داد.
به جز اون چه فکرایی کردین در مورد اینکه چه چیزایی ممکنه در جهان با حضور ایشون به عنوان برنده جایزه نوبل صلح؟
آقای اوباما با تغییر خط مرش سیاسی آمریکا دنیا رو از یک ورطه خطرناکی نجات دادن و امیدوارم که این جایزه مشوق ایشان باشد برای اینکه در 3 سالی که در پیش دارند بیشتر به صلح بین المللی کمک بکنند. صلح به معنای نبود جنگ نیست. صلح مجموعه شرایطی است که انسان بتواند با حفظ کرامت انسانی خود آزادانه زندگی کند. فرقی نمی کنه انسان در اثر گرسنگی بمیره یا به خاطر گلوله دشمن، فرقی نمی کنه انسان اسیر دست دشمن بشود یا برای نوشتن یک مقاله سالها در زندان بماند. همه اینها صلح رو به مخاطره می اندازه و من امیدوارم که آقای اوباما با این دید به صلح نگاه کنه و عمل بکنه، هم در مورد کشور خودش و هم در مورد ارتباط با سایر کشورها از جمله کشور ایران. و در همین جا من حرف همیشگی خودم رو تکرار می کنم که در مذاکره با دولت ایران فقط نمی بایستی راجع به انرژی هسته‌ای صحبت و مذاکره بشه، بلکه مسائل مربوط به حقوق بشر و دموکراسی نیز بایستی مورد تجزیه و تحلیل و گفتگو قرار بگیره.
ممنون خانم عبادی. آقای میلانی، پیش از اینکه به پیامدهای احتمالی جایزه نوبل صلح 2009 بپردازیم، میتونین بگین چه عواملی در اعطای این جایزه به باراک اوباما مؤثر بوده؟ هیئت داوران تاکید کردند بر تقویت دیپلماسی بین المللی.
همونطوری که خانم عبادی هم اشاره کردن، شاید مهمترین جنبه این است که سیاست های 8 سال قبل تغییر کرده. این در واقع تاییدی است بر این چرخش. من فکر میکنم نظرات بسیار روشن آقای اوباما در مورد صلح در خاورمیانه، به خصوص در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل، تاکید ایشون بر عدم وجود تسلیحات اتمی در دنیا، مسئله‌ای که بهش تعهد کردن در اون جهت کار بکنن، و این چشمانداز که به جای برخورد، تلاش دولت جدیدشون در این خواهد بود که از راه مذاکره مسائل رو حل کنن. و در این حال هم به نظر من در ادامه صحبت خانم عبادی، اگر نشست اول ایران و آمریکا رو نگاه بکنیم، من میدونم که مطبوعات ایران روایت کاملا متفاوتی از این قضیه دادن، ولی در مطبوعات غرب تصریح آمده که مسئله حقوق بشر ظاهرا اولین مسئله است که آقای برنز در گفتگوی یک نفر یک به یکش با آقای جلیلی مطرح کرده. به همین خاطر من فکر می‌کنم جای امیدواری هست که آقای اوباما در عین اینکه بخواد با ایران مذاکره بکنه، سرنوشت دموکراسی ایران رو بچه المصالحه این مذاکره قرار نخواهد داد.
خانم محمدی، در تهران واکنش شورای ملی صلح که شما یکی از چهره‌های شاخصش هستین، توی هیئت اجراییش هستین، به این خبر چیه؟
این خبر برای ما هم خبر غیر منتظری بود، اما خب از شنیدن اون خوشحال شدیم.
خانم محمدی، در ایران آقای متکی اعطای این جایزه رو به آقای اوباما کاری شتاب زده ارزیابی کردن، توصیف کردن، اما افزودن که اگر این جایزه آمریکا رو تشویق کنه، سیاست‌های به توصیف او یک جانبه گرایانه و جنگ طلبانه رو کنار بگذاره، مال دولت‌های پیشین بوده، ایشون مخالفتی ندارن. چه واکنشایی به طور کلی توی ایران شما حدس می‌زنید که باشه در این باره؟
ببینید، در رابطه با اعطای جایزه صلح به خانم عبادی هم ما یادمون هست که حکومت جمهوری اسلامی ایران واکنش مناسبی رو نسبت به این قضیه انجام نداد، و این به نظر من ناشی از عدم فهم مناسب اونها لازم و کافی اونها از ثبات بین‌الملل هست. 44مین رئیس جمهور آمریکا برنده جایزه صلح نوبل شده که به نظر من موفقیت بزرگی برای حکومت آمریکاست، و این در شرایطی داره انجام میشه که طی دو دوره گذشته به دلیل جنگ‌هایی که توی منطقه تلاش آمریکا افتاده بود، چهره این حکومت با مفاهیم مثل صلح فاصله گرفته بود، و بعد از روی کار اومدن اوباما طی این 9 ماه به نظر میسه که اگر اعطای جایزه صلح نوبل رو هم بهشون اضافه بکنیم، در کنار اتفاقات دیگه، تغییر تحولاتی که در جهان به وجود اومده، میشه گفتش که با سرعت قابل توجهی این چهره در حال بازسازی هست. بنابراین به نظر من در رابطه با جایزه صلح نوبل همین کافی هست که گفته بشه که علارغم اینکه آقای اوباما به همه ابزارهای قدرت به دلیل کسب صلاحیت و رأیش در کشور آمریکا دست پیدا کرده بود و از حمایت مردمی در این کشور برخوردار بود، اما تشخیص داده شد که با دادن این جایزه تحت عنوان صلح به ایشون به اهداف صلح‌طلبانه در دنیا کمک خواهد شد، برای اینکه کشور آمریکا موقعیت خاصی رو در دست بنام نداره.
خانم عبادی، همین سوال از شما دارم. آقای متکی از یه طرف گفتن که دادن این جایزه به آقای اوباما شتاب زده بوده، از طرف دیگه گفتن که خب این جایزه میتونست بعد از اینکه مسائل افغانستان و عراق حل بشه، اگر بشه، به ایشون داده بشه. در این حال ابراز امیدواری کردن که اگر سیاست ها عوض بشه، ایشون مخالفتی ندارن. نظر شما درباره واکنش آقای متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به این خبر چیه؟
اولا باید بگم که آقای متکی یا سایر همتایان ایشان حق مخالفت ندارن که هیئت ژوری تایید کرد جایزه رو داد. ایشون میتونن تبریک بگن یا نگن، اما اینکه من مخالف نیستم، اساسا این حرف از مبنا درست نیست. آقای اوباما حداقل 3 سال دیگر در پیش رو دارن که بایستی برمان رئیس جمهور یک ابرقدرت بین المللی کار بکنن. این جایزه هم ایشون رو کمک میکنه میکنه و جهت فکری به ایشون میده که راجع به صلح بین المللی بیشتر فعالیت بکنن و خط مشها رو بر همون مبنا تنظیم کنن. و همین که در حقیقت فراموش نکنید تقدیری است بر کارهایی که تا کنون ایشان انجام دادند. سیاست‌های آقای بوش بسیار رادیکال بود و بسیار جنگ طلبانه. اینکه تصمیم گرفته شد نیروی نظامی آمریکا از عراق بیاد بیرون، اینکه گوانتانامو رو ببندند، اینکه دادرسی عادلانه برای افراد متهم به ترور تشکیل بشه، اینها اقدامات کمی نیست. اما آیا کافی هست یا نه؟ مسئله سر اینه. من وقتی که 100 سال گذشته رو نگاه میکنم و برندگان 100 سال گذشته رو میبینم و قیاس میکنم با کارهایی که آقای اوباما تا به امروز فقط انجام داده، میبینم که آقای اوباما به نسبت برخی از برندگان همین میزان کارهایی هم که کرده کفایت میکنه که برنده جایزه صلح بشه.
ممنون خانم عبادی. آقای میلانی، ایران و آمریکا 3 دهه است که با هم مشکل دارن. اینکه یه برنده جایزه نوبل صلح یک ایرانیه، یعنی خانم عبادی که در این میزگرد شرکت دارن، و برنده دیگرش یه آمریکاییه، یعنی آقای اوباما که این جایزه رو گرفتن برای سال 2009، تا چه حد میتونه در سمت و سو دادن به عادی شدن مناسبات تهران و واشنگتن مؤثر باشه؟ میتونه باشه؟
من فکر میکنم یه نکته دیگه‌ای که باید در نظر گرفت این است که یکی از جریان‌هایی که به عنوان کاندید امسال مطرح بود، جنبش سبز در ایران بود. یعنی بر سر زبان‌ها حداقل بود. من نمیدونم هیئت جوری هرگز بررسی جدی کردن یا نه، ولی اینکه جنبش سبز در ایران و یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های دموکرات ایران، کار خانم عبادی، این جایزه رو بردن یا کاندید تلقی میشن، به نظر من میتونه کمک بکنه. در مورد واکنش آقای متکیم، به نظر من یه نکته خیلی جالبی است. من در صدارت این گفتگو یه کمی داشتم نگاه میکردم ببینم مطبوعات آمریکا در این مورد چه میگن، و میبینیم که نظر آقای متکی تقریبا طابق نعل به نعل، جزء به جزء منطبق است با نظرات دست راستی ترین افراطی ترین جناح‌های آمریکا، کسانی مثل راش لیمبا، کسانی که مدعی و طرفدار حمله به ایران هستند، کسانی که الان 4 سال تو رادیوهای آمریکا طرفداری از به خاک و خون کشیدن ایران میکنن، دقیقاً اینها کسانی هستند که با آقای اوباما مخالفت کردن. آقای لیمبا مثلا دقیقاً گفته که این جایزه رو اروپایی‌ها دادن برای اینکه تشویق بکنن اوباما رو که به ایران حمله نکنه. یعنی برخورد آقای متکی با این قضیه درست شبیه به برخورد آقای لیمبا است، برای اینکه اینها هر دو از یه جا آب می‌خوره، از یک مبنای بی‌خرد و از یک مبنای تعارض طلب در دنیا. و من فکر میکنم این جایزه به آقای اوباما وقتی که تعلق میگیره، نه تنها رغبتش به گفتگو با ایران، بلکه فشارش برای حل مسئله فلسطین، فشارش برای حل صلح‌آمیز دیگر مسائل، همه به نظر من تقویت میشه. و همونقدر این جایزه برای کارهایی است که تا به حال انجام داده که برای کارهایی است که نوید انجام دادنش رو در فعالیت‌های یک سال اول میشه مشاهده کرد.
خانم محمدی، همون سوال اولی رو که از آقای میلانی پرسیدم میخوام از شما بکنم. خانم عبادی یه برنده جایزه صلح نوبل ایرانی هستن، برنده دیگرش آقای اوباما که روز جمعه مشخص شد آمریکایی هستن. حالا به نظر شما این تا چه حد میتونه به عادی شدن مناسبات تهران و واشنگتن که در 3 دهه گذشته شکراب بوده مؤثر باشه؟ میتونه باشه؟
صحبت رو شما فرمودید، برای من هم جالب هست که برنده جایزه صلح نوبل ایران خانم عبادی در شرایطی قرار دارن که وقتی آقای اوباما به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امریکا میخواد این جایزه رو بگیره، توی امریکا اقامت دارن. در مورد ایران وضعیت بگونه هست که چالش های جدی پیش روی حکومت ایران و جامعه جهانی قرار داره. مسئله دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای و صلح‌آمیز یا غیر صلح‌آمیز بودن اون یکی از این چالش هاست و متاسفانه این امر به عنوان مهمترین و فوری‌ترین مبنای گفتگوی ایران با دولت‌های جهانی قرار گرفته و حالا شورای امنیت، شورای حکام انرژی اتمی و سازمان‌ها و دولت‌های دیگر هم درگیر این کار هستند، فقط دولت آمریکا نیست. اما واقعیت اینه که چالش اساسی دیگه‌ای هم بین ایران و جهان قرار داره که اون مباحث حقوق بشریه و از حیثی به نظر من مهمتر از چالش‌های هسته‌ای هم میتونه باشه، اما اساساً تحت تأثیر این مباحث قرار گرفته. به هر حال متأسفانه وقتی مبنای مناسبی برای گفتگو به حکومت ایران و دنیا وجود نداشته باشه، اولین قربانی مباحث حقوق بشری خواهد شد، چون تحت تأثیر ارادی قدرت‌ها حالا چه در داخل کشور و چه در خارج از مرزها قرار خواهد گرفت. یعنی تو عرصه رسانه‌ها وقتی مسئله انرژی هسته‌ای مطرح میشه، تمام تریبون‌های بین‌المللی در سطح حکومت‌ها و بالطبع خب افکار عمومی همون کشورها تحت تاثیر قرار می‌گیره. هرچند که در مسائل حقوق بشری و نقض اونها هم همونطور که در وقایع بعد از انتخابات شاهد بودیم، این مسئله به شکل دیگه‌ای در عرصه بین‌الملل خودش رو نشون داد و بازتاب جهانی پیدا کرد، ولی می‌تونه تحت تاثیر وقایع سیاسی و ارادی قدرت‌ها قرار بگیره. اما خب رویکردی که آقای اوباما حداقل توی این 9 ماه در عرصه بین‌الملل داشتن و اون پرهیز از جنگ بوده و در واقع اصل و اساس قرار گرفتن گفتگو در این مورد هم تحت مباحث حقوق بشری، اگر نه به شکل مستقیم اما به شکل غیر مستقیم، تأثیر بهتری تو فضای گفتگو میتونه پیدا بکنه، به شرط اینکه اصل و مبنا قرار بگیره، نه در حاشیه، نه در اولویت دوم و سوم، تا در فضای مواجهه و رودرویی و جنگ و شاخشونه کشیدن ها.
خانم عبادی، خانم محمدی اشاره کردن که شما در زمان اعطای این جایزه به آقای اوباما در آمریکا حضور خواهید داشت. در کنار این دیده شده که گهگاه شما با بعضی از برندگان نوبل صلح نشست‌هایی داشتین، نامه‌های سرگشاده مشترکی رو امضا کردین. آیا احتمال این گونه اقدامات مشترک با برندگانی که در کشور خودشون صاحب منصب هستن، مثلا آقای اوباما هست، آقای اوباما که رئیس جمهور آمریکاست؟
بایستی بگویم که از امروز آقای اوباما برای من دو شخصیت مجزا پیدا کردن. یک رئیس جمهور کشور آمریکا هستند که من با این شخصیت ایشان چون خودم شخص سیاسی نیستم هیچ وقت کاری ندارم. دوم عضو خانواده ما شدن، یعنی عضوی از اعضای خانواده بزرگ نوبلیست‌های صلح که با این جنبه از شخصیت ایشان همونطوری که با سایر نوبلیست‌ها حرف می‌زنم و برنامه‌های مشترک ممکنه داشته باشیم، ابایی نخواهم داشت اگر با عضو دیگر خانواده خودم صحبت بکنم، چنانی که قبلا هم با رئیس جمهور تیمور شرقی و رئیس جمهور کشور کوستاریکا همکاری داشتم. اما به عنوان عضو خانواده بزرگ نوبلیست ها، نه به عنوان رئیس جمهور کوستاریکا یا تیمور شرقی. در مورد آقای اوباما هم به همین صورت خواهد بود. من به عنوان رئیس جمهور با ایشان ملاقات نخواهم کرد، برای اینکه من شخص سیاسی نیستم، من فقط مدافع حقوق بشر هستم. اما ابایی ندارم اگر که حرف مشترکی پیشاید با یکی از اعضای خانواده خودم.
با توجه به این که قبلا شکایت کرده بودین که براتون تضییقات و محدودیت هایی توی ایران پیش آمده و دفترتون مورد تعرض قرار گرفته یا تهدیدهایی شدید و اینها، فکر میکنید که این مسئله باعث تشدید اینها نمیشه؟
باید بگویم که این فشارها و این تضییقات هنوز هم ادامه دارد. هنوز هم کارمندان وزارت اطلاعات مزاحم خانواده من، همسر من و حتی سرایدار منزل من میشوند، یعنی سرایدار منزل من، منشی دفتر من هم از مزاحمت‌های وزارت اطلاعات در امان نیست. اما این کارها باعث نخواهد شد چیزی را که من بدانم صحیح است و به نفع حقوق بشر و به نفع مملکتم باشه انجام بدهم.
آقای میلانی، بعد از انتخابات 22 خرداد بازار فعالیت آمریکاییان ایرانی تبار و ایرانیان مقیم آمریکا در کنار ایرانیان مهاجر به طور کلی و مهاجران ایرانی تبار بسیار گرمه نسبت به پیش از 22 خرداد. جایزه‌ای که به آقای اوباما، اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا که پدرش مهاجر بوده، تعلق گرفته، آیا موجب دلگرمی بیشتر این فعالان دو ملیت میشه؟
من فکر می‌کنم هم این قضیه موجب تشدید فعالیت میشه و هم حرکت‌هایی که سیاست خارجی اوباما داره می‌کنه، یعنی جهت باز کردن باب گفتگو، و هم مهمتر از همه حرکت‌هایی که در ایران داره میشه، یعنی واقعا این شجاعت و این بصیرتی که مردم ایران نشون دادن و نشون میدن و تمام شواهد نشون میده که در آینده هم نشون خواهند داد، من فکر می‌کنم جامعه ایرانی در آمریکا رو به حرکت آورده. به خصوص به گمان من یک مسئله مهمی که الان پیش روی ما هم این است که در مقابل حرکت کسانی که به نوعی طرفداران این رژیم جمهوری اسلامی هستند و در آمریکا وانمود میکنن که هم جنبش دموکراتیک در ایران از بین رفته و هم جنبش دموکراتیک اگر هم وجود می‌داشت نظرش در مسئله اتم با نظر رژیم یکیست، ما بایستی با این قضیه اینجا مبارزه بکنیم و به دولت اوباما تفهیم بکنیم که این دو نکته رو در نظر داشته باشن. یکی اینکه دموکرات‌های ایران گرچه از حق ایران در مسئله اتمی دفاع کرده و میکنن، بارها و بارها به تاکید گفتن که دنبال بمب اتم نیستن. خانم عبادی موضعشون اعلام کردن، آقای کروبی اعلام کرده، خاتمی اعلام کرده، آقای موسوی اعلام کرده. و دو اینکه همونطور که سرکار خانم محمدی هم اشاره کردن، به نظر من ما باید به دولت آمریکا این رو هم بگیم که تنها راه حل مسئله اتمی در دراز مدت این است که یک حکومت دموکراتیکی از درون ایران برخواسته از میل ایران با همت ملت ایران سر کار بیاد. اگر یک چنین حکومتی سر کار بیاد، مسئله اتم به گمان من به خودی خود حل خواهد شد. بهترین مثالش خود آفریقای جنوبی است. یه برنده دیگه جایزه نوبل اونجا نشسته، آقای ماندلا. دنیا با آفریقای جنوبی مسئله داشت، با مسئله اتمیش، نیروی اتمیش، با بمب اتمش مسئله داشت. یه دولت دموکراتیک آمد، اصلا کل برنامه اتمی نظامیش رو تعطیل کرد. آفریقای جنوبی از معدود کشورهای دنیا که بمب داشت و بمب رو کاملا از تسلیحات خودش خارج کرد. به نظر من جامعه خارج، ایرانی ها در خارج الان وظیفه‌شون دو چندان دشوار شده و باید این رو با قدرت و درایت و بصیرت و شفافیت هرچی بیشتر هم به آمریکا، هم به کنگره آمریکا و هم به کاخ سفید تفهیم کنیم.
آقای میلانی، درباره وضعیت ایرانیان خارج از کشور، فعالان ایرانی در خارج از کشور در پی تعلق گرفتن این جایزه به آقای اوباما گفتند. خانم محمدی، بر روی فعالیت‌های ایرانیان صلح طلب مثل شورای ملی صلح اعطای جایزه نوبل صلح به آقای اوباما چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
به نظر من اساساً چنین رویکردی در جهان، یعنی حمایت از صلح طلبان و اقدامات و رفتارها و گفتارهای اونها، چه به عنوان یک حکومتگر چه به عنوان یک فرد از جوامع بشری، یک چشمانداز روشنی رو برای همه از جمله مردم آزادیخواه ایران به تصویر میکشه. بعد از وقایع انتخابات، صرف نظر از مسئله انتخابات، اونچه که ما در رابطه با حمایت‌های بین‌المللی، یعنی حمایت‌های همه مردم دنیا از وقایعی که توی ایران اتفاق می افتاد، اعتراض چند کشور به شکل هماهنگ در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، حمایت از کشته شدگان، حمایت از بازداشت شدگان و در مجموع حمایت از روند دموکراتیزاسیون در ایران و تلاش ملت ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران، همه اینها توی این سه ماه به نظر من خودش مشوقی برای ملت ایران بوده. و اگر چنین رویکردی در جهان مورد حمایت قرار بگیره، قطعاً نه تنها ملت ایران بلکه بسیاری از ملت‌ها در اقصانقاط جهان دلگرم‌تر خواهند شد و این مشوقی برای اونها خواهد بود. ببینید، مثلا در رابطه با رویکرد آقای اوباما، اصل گفتگو به نظر من قابل توجه هست، ولی خود من خیلی جالب بود وقتی که بعد از چند ماه از ریاست جمهوریشون آقای اوباما به مصر رفتن و مباحث مهمی مثل مسئله اسلام رو مطرح کردن، که البته خب در دیدگاه سایر نوبلیست‌ها هم وجود داشت. در رابطه با برنده جایزه صلح نوبل ایران هم مسئله آشی اسلام و حقوق بشر رو هم ما دیدیم. به هر حال آقای اوباما تونست با این دیدگاه چهره جدیدی رو از جامعه امریکا نسبت به اسلام نشون بده. واقعیت اینه که 1.5 میلیارد مسلمانی که توی جهان وجود داره، مثلا مسلمانای آلمان بیش از لبنان هست و در اروپا و غرب هم تعداد مسلمان قابل توجه، قابل ملاحظه است. به نظر من یک چنین رویکرد مؤثری نه تنها در عرصه سیاست بلکه فراتر از اون، در عرصه فرهنگ و تمدن‌ها قابل ستایش است. و این رویکردها به این شکل مورد توجه قرار می‌گیره، چشمانداز روشنی رو برای همه ملت‌ها به وجود میاره. و قطعاً همینطور هست. در این تغییر تحولاتی که به خصوص بعد از انتخابات توی ایران بوده و این در واقع نایستادن ملت ایران، مرعوب نشدن اونها از سرکوب و از دستگیری و از کشته شدن‌ها و تداوم راه جنبش سلف برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران، قطعاً با یک چنین چیزهایی به نظر من امیدهای بیشتری رو خواهد گرفت.
خانم عبادی، چشمانداز گسترش صلح بعد از تعلق گرفتن این جایزه به آقای اوباما، چشمانداز گسترش صلح در جهان چطوریه؟
اگر آقای اوباما به خوبی پیام مردم جهان و نه فقط حکومت‌ها رو گوش بدن و همونطوری که وعده داده بودن تغییر در خط مشی سیاسی آمریکا به وجود بیارن، می توانیم امیدوار باشیم که جهان به سوی صلح داره حرکت میکنه. در این ارتباط من چون ایرانی هستم میخوام گریزی بزنم به کشور خودمون. آقای اوباما به خاطر داشته باشن که فقط صدای حکومت رو نباید بشنون، صدای مردم ایران نیز باید شنیده شود. فراموش نکنیم در راهپیمایی قدس و در سایر تجمعات مسالمت آمیز خیابانی که مردم داشتند به صورت خودجوش شعار می دادند: مرگ بر روسیه، مرگ بر چین. آقای اوباما بایستی این شعار رو تجزیه تحلیل بکند و ببیند مردم ایران در شعار مرگ بر روسیه در حقیقت چه چیزی رو میخواهند عنوان بکنند. آنچه که ما میخواهیم آن است که صدای مردم در همه جا شنیده بشه، چه در ایران چه در هر کشور دیگر، و خیال نکنند که تنها صدای هر کشور صدای رسمی حکومت آن کشور است. نه، در سازمان ملل متحد هم بایستی همین گونه بشود. ما به دنبال این هستیم که صدای ملت‌ها رو به گوش افکار عمومی برسونیم و نه فقط صدای دولت‌ها.
با سپاس از شما خانم شیرین عبادی، خانم نرگس محمدی و آقای عباس میلانی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
با پایان برنامه دیدگاه ها و با اعلام ساعت 59 دقیقه بامداد روز یک شنبه به وقت تهران، من مهرداد سپهری مجله نیمه شب امشب رو به پایان میبرم. اما پیش از اون از شما دعوت میکنم با همکارم بکتاش خمسپور همراه بشید که تا دقایقی دیگه شما رو در جریان سرخط آخرین خبرها قرار خواهد داد. با ما بمانید.